یه چیز کوچکتر از این رو بگم. عبدالله شاه قبلی عربستان یکی از زنهاش که از اون دو تا دختر داره، اون زن از دست ستمهای شوهرش فرار میکنه میره به لندن، جنگ بوده تونسته فرار بکنه. این به خاطر اینکه این دخترها که تحصیل کردم هستن، خیلی خوش صحبت هم هستن، اینها با مادرشون تماس میگرفتن، دستور میدین رو توی ساختمانی زندانی بکنن و وصیت میکنه که بعد از مرگ من هم هرگز اینا نباید بیرون بیان. خبرنگارانی از اروپا تونستن هم با مادر و هم با دخترها از راه اسکایپ تماس بگیرن و مادر خبر داده که اینا حتی زیر محاصره قضایی هستن، یعنی خدمتکار ندارن و قضا هم خیلی وقتا به اینها نمیرسه. آیا وجدان فمینیستی هیلری کلینتون که عبدالله سعودی رو تشویق میکرد که مواظب خطر ایران شیعه باشه، ایران اتمی باشه، که در اثر همین تشویق ها عربستان و خریدهایش 60 میلیاردی و بیشتر رو انجام داد، آیا وجدان فمینیستیش در اعدام میشد؟ نه. این هنوز هم ویدیوی مصاحبه این دوتا دختر و مادر وجود داره، هر که دلش خواست میتونه در یوتیوب بگرده اینها رو تماشا بکنه. هم انگیزه شما پای صحبت اینها بشنید، بیماری روانی که گرفتن، شرایط وحشتناکی که براشون اومده. ولی آیا شما چیزی در این رسانه های کورپوریشن در این باره شدیدید؟ نه.
هرگز.
آیا در باره جنایاتی که ترکیه داره مرتکب میشه چقدر گزارش میدن؟ اگر سازمان عفو بین الملل این جیغ و داد اخیر رو نمی کرد و در این رابطه اعتراض نمی کرد که جان 200,000 نفر انسان در اونجا در خطر، این یه نوعی جنایت جنگیه، باز همینا هیچ حرفی در رابطه نمی زدن. برای که ترکیه عضو ناتوه، برای که متحدین ماست به شربستان، حالا کردن که کردن. واقعا این جماعتی که این سوال ها رو نمی کنن و من براشون متاسفم، باید واقعا یه روز جرأت بکنم بپرسم به چه دلیل شما از یک طرف ادعا میکنید که با هیچ مطلقی روی خوش ندارید، از یک طرف این مثلا ابسولوتیسم رو قبول ندارید، از یک طرف در برابر یه قدرتی که میگه من مطلقم سر تمکین و تکریم فرود میارید، چرا؟ بگید آقا اینهایی که عراق رو به این شکل در آوردن باید تحت تعقیب قرار بگیرن، اینهایی که افغانستان رو این چنین کردن. نگیم که هیچ کس نگفت. من هنوزم یادم وقتی که حادثه 11 سپتامبر روی داد و کشته ها معلوم شدند، چند خانواده کشته شده ها در نیویورک نامه سرگشاده به رئیس جمهور وقت آمریکا نوشتند و خواستن که از خون عزیزان ما برای انتقام جویی استفاده نکن.
بله.
این اندیشه بود. اگر تنبوهی بود از پروژه مجاهدسازی در افغانستان که همه اهل فهم میدونستن که این اتفاق که میفته، این موجودی که به نام بن لادن مطرحه، این محصول خود ماست. ما بودیم، ما بریژنشتی بود که صریحا گفت میگه به پرزیدنت کارتر نوشتم که حالا که ما این پروژه مجاهدسازی رو راه انداختیم، این باعث خواهد شد که شوروی ها وارد افغانستان بشن. یه 6 ماه بعد که وارد شدن، دوباره نوشتم به پرزیدنت که خب حالا وقتشه که ما نم بدیم ویتنام روس ها رو تماشا کنیم. این به اون در شما نشستید کمک کردید ما در ویتنام شکست بخوریم، حالا ما این کار کردیم شما شکست بخورید. این یه واقعیت. به جای اینکه با دونستن اینها، همه رابرت گیتس که اخیراً رئیس سابق دراز مدت CIA که قبلاً معاون بوده و دو دوره هم دولت بوش هم اوباما وزیر دفاع بود، اخیرا پیوسته به گروه های ضد ایران و اظهار نظر تازهش این هست که ما باید با اهرام و اسرائیل همکاری کنیم در برابر ایران. خب همین در خاطر کتاب خاطراتش در از اون سالها مشخصا می نویسه که ما چگونه آیات جهاد رو در کشورهای عربی مسلمان پخش کردیم. خب حالا که اینطور هست، آیا انصاف حکم نمی کنه که اینها حداقل عبرت بگیرن دیگر از این کارا نکنن؟ نه، در بحثای گذشته مشاهده کردیم اینها پروژه خاصی رو دنبال میکنن. میبایست این اتفاق بیفته، باید داعش وجود داشته باشه، باید جنگ شیعه و سنی راه بیفته تا به اون مقاصد خاصی برسند. واقعیت اینه. آیا واقعا این صرف حساب دو تا چهار تا از وقتی که جنگ سرد تموم شد شوروی فروپاشید؟ میدونیم که تا اون موقع به مدت 40 و چند سال در رادخانه های عظیم در رابطه با و تحت عنوان مبارزه با کمونیسم در کار بود و کمپانی های اسلحه سازی و کمپانی های وابسته تمام مدت در حال تولید بودند. خب دشمن عظیم سرخ‌ها در امیان کمونیست ها بودند. وقتی شوروی فروپاشید سؤال بزرگ این بود که ایداد بیداد، حالا دیگه هیچ دشمنی نیست، ما چه باید بکنیم؟ بلافاصله قرار شد که دشمنی آفریده بشه، ترسناک هم باشه، خیلی خطرناک باشه، نفرت انگیز باشه، که همه بپذیرن به لحاظ روانی که باید حتما در برابر اینها ایستاد، باید میلیاردها دلار به خاطر برخورد با اینها اسلحه فروخت. بی‌دلیل نیست که وقتی میبینیم که حادثه پاریس روی میده، بلافاصله سهام 5 بزرگترین کمپانی سازنده اسلحه به هوا. خب یه واقعیته. اینها باید چنین میشد، ولی ما این سوال ها رو نمی کنیم. از طرف دیگه پرسیدید که چرا مردم توجه نمی کنن. ببینید بعد از حادثه 11 سپتامبر این کنترل هایی که در آمریکا مطرح شد، صحبت جامعه اورولی به شدت بالا گرفت. بیدیم که جورج اورول در کتاب قلعه حیواناتش 1984ش ببخشید، در 1984ش توصیف میکنه برادر بزرگی هست و این خبر کنترل میکنه. اون زمانی که اون در دوران اون هیچ وقت تلویزیون کیبلی مطرح نبود و دو طرف هم دیگر نمیتونستن ببینند، اون این مسئله رو مطرح کرده بود که همه باید تو خونه هاشون بشینند، در همه اتاق هاشون باید تلویزیون باشه و جلوی تلویزیون بشینن، حتی آشپزخونهشون. و اون برادر بزرگی یا بزرگی اینها رو میبینه، کنترل میشن اینها. که اون فیلم خیلی معروف فارنهایت 451 هم با الهام از این کتاب نوشته کتابش نوشته شد، بعد هم فیلم ساخته شد. در اون جامعه که اورول ترسیم میکنه، همه زیر کنترلن و همه ذهنهاشون رو از وزارت تبلیغات ساخته میشه، ذهنهاشون توسط اونها ساخته میشه. همه پذیرفتن، مخصوصا در فارنهایت 451 که همه پذیرفتن که کتاب خوندن زشت خیلی بده و اگر دیدی که همسایه یا حتی بچه از کتاب بخونه باید گزارش بکنی. خب این جامعه اورولی اینجا بحث شد. امروز میدونید با چه پدیده روبرو هستیم؟ ما با جامعه اورولی یونیورسال روبرو هستیم.
بله.
یعنی سعی میشه در سر تا سر جهان این کنترل ها بشه. وقتی میخونه که میلیارد ها تلفن و ایمیل کنترل میشه، وقتی که میبینی که کانال های تلویزیونی چگونه به کار اندیشه سازی 24 ساعت مشغول هستن، اون وقت دیدن فاکس‌نیوزیست های هموطن هم خیلی ابرو رو بالا نمیبره. بعد اینا تقلیه میشن از همین بنگاه ها. اینها کوچکترین جرأتی به خودشون نمیدن، اصلا شاید سوال براشون پیش نمیاد که بپرسیم چرا، ولی به مجرد این که گفته میشه که در همه بنگاه ها که بمباران های روسیه در سوریه به مناطق مسکونی خورده غیر نظامی کشته، بلافاصله در فیسبوک، در نوشته ها، در تحلیل ها یه دفعه میفهمیم که این پوتین یک موضوع هیولای وحشتناک زشت بدکاری ضد انسانه.
بله بله،
من هیچ دفاعی از پوتین نمی کنم.
معلومه
خاطره تاریخی از روسیه دارم، در این حال هم دفاع خاصی ازش نمی کنم و زمدنم یادم میاد هم اون هم چین هر دوتاشون در شورای امنیت نشستن و این قطعنامه های ضد مردم ایران رو بهتره کردن و رای دادن، خوبی دارم یادمه. ولی چرا باید اندیشه من رو بنگاه های بسازند و من بر مبنای خواسته های اونها، یعنی مصرف گرایی فقط در نوشیدن و خوردن لباس پوشیدن نیست، کانسومریسم در اندیشه هم هست،
در واقع از همونجا شروع میشه،
کننده اندیشه هستم که اونها میسازند تحت من میدند. حالا با توجه به این شرایط الان با رئیس جمهور چین به سفر خاورمیانه‌ایش با رفتن به ایران پایان داد، قبلا به عربستان و مصر رفت، در هر کدوم از این کشورها قراردادهای قابل توجهی بستن، توافقهای زیادی کردن، به ویژه در رابطه با مصر، کشور 80 میلیونی، کشور پر جمعیت و مهم شمال آفریقاست و خاورمیانه عربی است، قرارمدارهای بسیاری با هم گذاشتن. آقای شی جین پینگ رو من هر وقت نگاه میکنم به چشمم بزرگترین تاجر جهان و بزرگترین تاجر تاریخ میبینم. تاجر زمین هیچ وقت در رهبری چین این افتکاراتی که داره به خرج میده وجود نداشته. آخر سفر به ایران از طرف چینیا جیان زمین بوده، 14 سال پیش بوده. حالا ایشون این سفر تنها سفرش نیست، پیشترها سفرش با آمریکا خیلی پرسر صدا بود، سفرش به لندن، قراردادهایی که با انگلیسی ها بست، به ویژه قرارداد ساختن قطار سریع‌السیر برای انگلیسی ها و دادن تکنولوژی به انگلیسی ها، و بعد هم به کشورهای آفریقایی، آفریقای جنوبی، توسعه و اصرار بر توسعه بریکس، اینها کارهایش کرده و حالا هم این سفرش و سفرش به ایران. بسیار خوبه، تردیدی در این من ندارم. تاجر در این حال با لبخندی که همیشه بر لب داره، در این حال همچنان که پارسال گفته بودیم جمله رو در 2015 که ما برای تصمیم هایی که خود میگیریم احتیاجی به کسی که به ما توصیه بکنه نداریم، با خودمون تصمیم میگیریم، همراه با لبخندی که داره به همه نشون میده که ما حاکم بر اعمالمون هستیم، ما اعتماد به نفسمون از گذرگاه چندین هزار به ما میرسه و احتیاجی به این که اورینتالیستا بیان به ما تن به تن بکنن نداریم، ما خودمون تصمیم میگیریم.
بله.
و آنچنان موفق شدن که با پایین اومدن 1% 2% تولید رشد تولید ناخالص داخلیشون تمام بازار سهام جهان دچار آسیب شده. اینه این روزا شاهدیم. بس گرچه خیلی وقتا خیلی جا هست در غرب در آمریکا که آرزو هست که این جلوی پروژه بازدارندگی چین فقط جنبه نظامی یا سیاسی نیست، جنبه اقتصادیش بسیار قویه.
بله مهمترین.
ولی در این حال آنچنان وابستگی بازرگانی اقتصادی با جهان به وجود آورده که یک سطح بالا پایین شدن اقتصاد اونجا اثرات شگرفی بر اقتصاد سرتاسر جهان میذاره.